در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرم و معین. سلام، سلام به شما مخاطبان ارجمند برنامه سمت خدا، بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی. خیلی خوش اومدید به برنامه سمت خدا در اولین روز از اردیبهشت ماه 1403. الهی که زندگیاتون بهاری باشه، دلهاتون هم همینطور، به امید این که بهار دلها، آقا امام زمان سلام الله علیه، بهار جانها، ربیع الانام، هوای هممون رو داشته باشند. امروز شنبه و دوباره حاج آقای حسینی قومی عزیز و گرانقدر، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سپاسگزارم. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیزی که از شبکه‌های مختلف برنامه رو ملاحظه می‌فرمایند، و عرض ارادت.
زنده باشید. خیلی خوشحالم خدمت شما هستم و قراره که از مسیر بیان ارزشمند شما در محضر نهج البلاغه آقا امیرالمومنین.
سلام الله علیه. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ملایی، که از موضوعاتی که وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه مکرر بهش پرداختن در خطبه های متعدد، این که مردم هجوم آوردن بعد از 25 سال برای بیعت با امیر مؤمنان سلام الله علیه. حضرت خیلی زیبا این هجوم مردم و اصرار مردم رو در خطبه‌های مختلفی گزارش می‌فرمایند. از یه طرف هجوم مردم برای بیعت با حضرت، ولی از اون طرف هم حضرت انکار داشتن، حاضر نبودن بپذیرن خلافت رو. چرا نمی‌خواستن بپذیرن؟ باز در خود کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه بهش اشاره شد.
بله،
من برای بخش اول، یعنی اینکه هجوم مردم به امیر مؤمنان سلام الله علیه برای بیعت، به عنوان نمونه 5 خطبه از خطبه های امیر مؤمنان سلام الله علیه رو میخوانم. نمونه اول این خطبه 229 نهج البلاغه است. سید رضی رضوان الله علیه میفرماید: و من کلام الله فی وصف بیعته بالخلافه. حضرت دارن توصیف میکنن داستان بیعت مردم رو. و بسطتم یدی فکففتها و مددتموها فقبضتها. شما دست منو میکشیدید ولی من دستمو میبستم. حضرت نمیخواستن بپذیرن. و مددتموها، شما دست منو میکشیدید برای بیعت، ولی فقبضتها، من دستمو جمع میکردم. تداککتم علی، هجوم آوردید به من. چجوری؟ تداک الابل الهیم علی حیاضها یوم وردها، مثل شتران تشنه‌ای که به سوی آب هجوم میارن. مرحوم ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه که از قدیمی ترین شارحین نهج البلاغه است، در حدود 800-900 سال پیش زندگی میکردن، می‌فرمایید تشبیه خیلی زیبایی است. حضرت خودشون رو به اون چشمه زلالی تشبیه می‌کنن که می تواند تشنگی همه رو برطرف کنه و مردم هم هجوم آورده بودن از این آب زلال استفاده کنه.
بله.
بعد می فرماد به شکلی هجوم آوردید که انقطعت النعل و سقط الرداء و بوت از ضعیف، بند کفش من پاره شد در این ازدحام جمعیت، عبا از دوش من افتاد، افراد ناتوان زیر دست و پا قرار گرفت. و بلغ من سرور الناس به بیعتهم ایایا ان ابتهج بها الصغیر. اگر عزیزان دیده باشن گاهی در یه حوادثی که خیلی جذابه، همه را میفتن، کوچیک میاد، پیرمرد میاد، بیمار میاد، ناتوان میاد، همه میگن بیاییم عقب نمونیم ببینیم داستان چیه، حضرت میفرماد و بلغ من سرور الناس، انقدر مردم روز بیعت با من شاد بودن، ان ابتهج بها الصغیر، بچه های کوچیکم شاد بودن، خوشحال بودن از این داستان، و هدج الیها الکبیر، سال خوردگان، پیران هم با پای لرزان آمده بودن این منظره رو ببینن.
بله.
و تحامل نحوها العلیل، علیل این آدم های ناتوان، آدم های ناتوان هم با زحمت خودشون رسونده بودن این منظره زیبای هجوم مردم برای بیعت با امیر المؤمنین رو تماشا کن. و حسرت الیها الکعاب، زنان دختران جوان نقاب بر چهره، نقاباشون رو زده بودن کنار که قشنگ
ببینن
این ماجرا رو ببینن. عرض کردم گاهی حوادث خیلی جذابی پیش میاد، همه دوست دارن به یه شکلی خودشون رو برسن. این شاهد اول. شاهد دوم، خطبه سوم نهج البلاغه که معروف به خطبه شقشقیه هست، در فرازی از این خطبه حضرت می‌فرماید ینسالون علی من کل جانب، از هر طرف مردم هجوم آورده بودن برای بیعت با من، حتی لقد وطع الحسنان، حسن و حسین سلام الله علیهما زیر دست و پای مردم قرار گرفت. البته می‌دانید این دو آقازاده بچه نبودن که زیر دست، ولی چه هجومی بوده. این آقازاده ها بالای 30 سال از عمر شریفشون گذشته بود، یا آقای 30 ساله زیر دست و پا قرار بگیره، ببینید چه هجومی هست. و بعد نیست من همینجا اشاره کنم، چون فریختگان فراوانی برنامه رو میبینن، یه وقت دیگه من اشاره کردم، بعضی هم میگفتن آقا این حسنان نیست، نسخه داره حسنان، یعنی انگشت پای من در فشار قرار گرفت، حسنان نخونید، حسنان. ولی نه، اینجور نیست، اتفاقا حسنانه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب جمل اصلا تعبیر رو واضح‌تر فرمودن، فرمودن و تا او ابنه الحسن و الحسین،
تمام شده رفت.
این حسنان دیگه حسنان معنا نداره، امام حسن و امام حسین زیر دست و پا قرار گرفت. و به تعبیر بعضی از شارحین نهج البلاغه اینم خیلی زیباست، این که یه شخصیت های بالای 30 سال آقازاده های مثل امام حسن امام حسین زیر دست و پا قرار، این خیلی نشان از هجوم عجیبه، اما بنده انگشت که در ازدحام مختصرم زیر پا قرار میگیره. به هر حال و شق اطفای، عبای من از دو طرف پاره شد، مجتمعین حولی، مردم دور من جمع شده بودن، کربیزت الغنم، ربیزت الغنم یعنی چی؟ مثل گوسفندهایی که گرگ دیده باشن چطور پناه میبرن به یه جایی که پناه بگیرن، گوسفند گرگ زده هجوم میارن، فرار میکنن، در یه پناهگاهی قرار میگیرن. حضرت میفرماد اینجور مردم هجوم آورده بودن. خواهش میکنم از آن بحث و انشاءالله تا پایان پیگیری بفرمایید. اینا همه اینا مقدمه است در حقیقت.
بله.
از یه طرف هجوم مردم، میدانید بیعت امیر مؤمنان سلام الله علیه اولین بیعتی است و آخرین بیعتی است که با هجوم مردم اینجوری روبرو شده که حضرت دارن به این زیبایی تعبیر میکنن، نه سابقه داشت نه بعدن یه همچین چیزی، چون میدانید در خلیفه اول که خب داستان سقیفه بنی ساعده رو همه شنیدن، انتخاب خلیفه به چه شکلی بود، خلیفه دوم هم که بیعتی نبود، خلیفه اول قبل از وفاتش خلیفه دوم مشخص کرد، خلیفه سوم هم باز بیعتی نبود، خلیفه دوم به یه شورا واگذار کرد، البته شورایی که حضرت تو همین خطبه شقشقیه میفرماد یا لله ولی شورا، خدا میداند داستان شورا چی بود. بنابراین اولین موردی است که مردم هجوم آوردن، به تعبیر امیر مؤمنان سلام الله، خیلی تعبیر زیبایی، من خیلی به عجله دارم میگم، خب بس به یه جایی برسه، ولی تک تک این واژه ها واقعا از منظر امیرمون سلام الله علیه باید عذرخواهی کنیم. چقدر زیبا حضرت تعریف میکنن، بیان میکنن هجوم مردم، پیرمردا با پای لرزان رو افتادن، بیماران رو افتادن، بچه ها خوشحال شدن، دختران جوان نقابشون رو بالا میزدن که زیبا این منظره رو ببینن، عبای من از دوشم افتاد، عبای من پاره شد، حسن و حسین سلام الله علیه ما زیر دست و پا قرار گرفتن، و تا از ضعیف همه افراد
بله.
یعنی یک هجوم اولین بار یه همچین جمعیتی، تازه عرض کردم این بخش اول هجوم مردم، از اون طرف فرار امیر مؤمنون، حضرت حاضر نبودن روزای اول، حالا میرسیم به گزارشش که حضرت چند روزی از مدینه بیرون رفتن که کسی سراغ امیر مؤمنان سلام الله علیه نیاد، و اینکه چرا حضرت هم نمیخواستن بپذیرن انشاءالله در ادامه بحث خواهیم گفت. این شاهد دوم. شاهد سوم این خطبه 137 نهج البلاغه است. باز اینجا حضرت یه مثال دیگر و یه تعبیر بسیار زیبای دیگری، فاقبلتم الیه، شما اومدید سراغ من،
بله.
اقبال العوز المطافیل علی اولادها، مثل یه مادری که تازه بچه به دنیا آورده باشه چجوری هجوم میاره بچهشو ببینه. این مادره که میرن زایشگاه، خب میدونید بچه رو در یه مرحله جدا میکنن از مادر، ولی این مادر همش چشم انتظاره
تا بچه رو ببینه،
تا بچه رو ببینه. وقتی بچه رو وارد اتاقش میکنن چه شوقی پیدا میکنه. میفرماد اینجوری بر هجوم آوردید به سوی من، مثل مادری که میخواد فرزندشو ببینه. تقولون، فریاد میزدید، البیع البیع، علی جان بیا و بپذیر بیعت رو. قبضت کفی فبسطتموها، من دستم رو جمع میکردم، شما دست منو میگرفتید
میکشیدید.
و نازعتکم یدی فجاذبتموها، من دستم رو میکشیدم، جاذبتموها، شما میبردید دست من. حالا این خطبه 137، من دیگه 136 رو نمیبینم، نمیخونم، فقط یه جمله داره، لم تکن بیعتی ایاکم فلته، بیعت من اینجور نبود که یه مرتبه اتفاقی باشد و تصادفاً یه کاری شده باشه، نه، چند روزی، حالا انشاءالله اشاره خواهیم کرد، امیر مولانا سلام الله چند روز معطل کردن، نمیپذیرفتن به این آسانی. عرض کردم از شهر رفتن بیرون، خیلی هجوم آورد. اینم یه نمونه. نمونه بعدی تو بخش نامه ها، نمونه چهارم، شاهد چهارم بر هجوم مردم، نامه اول نهج البلاغه، 72 تا 79 تا نامه داره، نامه اول. حضرت به اهل کوفه نامه نوشتن، فرمودن انی اخبرکم ان امر عثمان حتی یکون سمعه که عیانه، میخوام اول داستان کشته شدن خلیفه سوم براتون بگم، یه جوری میگم حتی یکون سمعه که عیانه، اینقدر من قشنگ توصیف میکنم
شنیدنش مثل اینه که دیده باشید،
من یه جوری میگم که انگار خودتون دیده باشید. اندن ناست تعنو علی، مردم هجوم آوردن به سوی عثمان، ولی من اینجور، فکنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتابه و اقل اتابه. حالا بماند انشاءالله در ادامه خواهیم گفت، امیرمون سلام الله علیه به هیچ وجه، این کلمات خود حضرته، این گزارش تاریخه، حضرت نه تنها در کشته شدن عثمان به هیچ وجه سهمی نداشتن، مخالف بودن با کشته شدنش. اگرچه جمعیت‌های فراوانی از مصر، از کوفه، شهرهای مختلف آمده بودن مدینه، یه شورش عمومی پیش آمده بود، ولی حضرت با این کار موافق نبودن. میگفتن این که بریزید و خلیفه کشی رو رسم کنید این کار درستی نیست، نهایتاً حوصله کنید، خلیفه رو در یه دادگاه سالم محاکمه کنید، اما بریزید اونم به اون شکل کشتن، حضرت موافق نبود. لذا حضرت میفرمود مردم هجوم آوردن، ان الناس تعنوا ولی فكنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتابه، حضرت واسطه بودن بین مردم و خلیفه، میرفتن میفرمودن آقا از اینو یه جوری رضایتشون رو به دست بیار، از اینو عذرخواهی کن، قائل تمام بشه،
بله.
و اقل عتابه، من کمتر سرزنش میکردم، چون حالا منم که سرزنش میکردم مردم تحریک میشدن برای کشتن خلیف. من نبودم، من سهم نداشتم، ولی کان طلحه و زبیر، طلحه و زبیر اینا سهم داشتن. گزارش تاریخ مسلمه اینا بیشترین نقشو در محاصره خانه خلیفه داشتن، نمیذاشتن بهش آب برسه، غذا برسه. فاتیح له قومون، بالاخره زمینه رو به جایی رسوندن، کاری کردن که قتلو، خلیفه رو کشته. ولی بعد از کشته شدن خلیفه، بایعن الناس غیر مستکرهین، اونایی که با من بیعت کردن مجبور نبودن،
بله.
ولا مجبرین بل طائعین و مخیرین، اینا با میل و رغبت و انتخاب خودشون هجوم آوردن برای بیعت با. این شاهد چهارو. من یه شاهد دیگه بخونم دیگه، به این چهار تا شاهد، پنج تا شاهد اکتفا کنم. عرض کردم خیلی فراوانه در نهج البلاغه. این نامه، نامه 54 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. نامه مفصلیه به طلحه و زبیر نوشتن. چون میدانید طلحه و زبیر در این حال که بیشترین سهمو داشتن در کشتن خلیفه، ولی بعدها وقتی از امیر مؤمنان سلام الله علیه ناامید شدن.
بله.
چون امید داشتن که حضرت یه پست و مقامی به اینا بده و پول اضافه‌ای، وقتی ناامید شدن همین داستان رو بهانه‌ای کردن، گفتن آقا ما می‌خوایم انتقام خون خلیفه مظلوم رو بگیریم، که انشاءالله در ادامه خواهیم گفت. حضرت در این نامه 54 می‌فرماد اما بعد به طلحه و زبیر، فقط علمتما و انکتمتما، شما کتمان می‌کنید ولی خودتون بهتر از همه می‌دانید. انی لم ارد الناس حتی ارادونی، من دنبال مردم نرفتم برای بیعت،
مردم
آمد. ولم ابایعهم حتی بایعونی، من حاضر به بیعت نبودم، اونا به ازدحام و فشار آمد. و انکما، خود شما دو نفر، ممن ارادنی و بایعنی، شما با من بیعت کردی. و ان العامت، خیلی تعبیر زیبایی است، لم تبایعنی لسلطان غالب ولا لعرض حاضر، اینایی که با من بیعت کردن نه از قدرت من میترسیدن، حضرت قدرتی نداشتن، که امیر مؤمنان سلام 25 سال خانه نشین بودن،
بله،
قدرتی نبود که از ترس قدرت. ولا لعرزن حاضر، عرزن حاضر این چه؟ یعنی من وعده پول ندادم، من پول پاشی نکردم که مردم بیان با من بیعت کنن. اتفاقا به عکس، اگر رسیدیم میخوانیم، حضرت در اولین وقتی هجوم مردم پیش آمد و بعد از چند روز، در بعضی از نقل ها هست که امیر مؤمنان سلام الله علیه میرفتن بیرون شهر مدینه که مردم دسترسی به حضرت نداشته باشن، 4-5 روز طول کشید. جالب اینم بگم، شاید بینندگان عزیز به این تاریخ توجه نداشته باشن، میدانید 18 ذی‌الحجه چه روزیه؟ روز عید قدیر خم، که رسول خدا فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. دقیقاً 25 سال گذشت همان روز 18 ذی‌الحجه، روز کشته شدن خلیفه سوم هست و هجوم مردم برای بیعت با امیر مؤمنان سلام. ولی بعضی از نقل‌ها هست که حضرت تو چند روز بیرون مدینه می‌رفتن، خودشون رو مخفی می‌کردن، این که حضرت اینجا می‌فرمان.
بله.
بعد از چند روز وقتی حضرت خواستن بپذیرن، سخنرانی کردن. حالا می‌خونیم. فرمودن من به شرطی می‌پذیرم، ببینید فردا نیایید بگید آقا بیت المال رو اینجوری تقسیم کن، به ما این سهمو بده، به شرط اینکه اختیار بیت المال دست من باشه. گفتن آقا هر چی شما میگید، حاضری، تسلیم محض. لذا حضرت میفرماد من نه از ترس با من بیعت کردن، لال سلطان غالب، من قدرتی نداشتم، ولا لعرزن حاضرن، من پولپاشی هم نکردم، وعده مالی به اینا ندادم که اگه شما بیایید من چی بهتون میدم.
بله.
از دستشون بسته چیزی نداشتن، هیچی نداشتن.
بله.
این بخش اول من به عجله خوندم، 5 نمونه 5 شاهد از این که امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید مردم هجوم آوردن برای بیعت با من. این به عنوان 5 تا کفایت میکنه، ولی خیلی بیش از اینا هست، گزارش تاریخی هم فراوان است. و اما بخش دومی که میخوام عرض بکنم، امیر مؤمنان هر چی اونا اصرار میکردن حضرت ابا داشتن، نمیپذیرن. آقا چرا نمیپذیرید؟ آقا ما این خلافت حق شما نیست، آقا 25 سال محروم بودید، حالا باید بلافاصله قبول کنید. 18 ذی‌الحجه شما رو معرفی کردن، 25 سال گذشته، دقیقا همون روز دوباره مردم سراغ شما اومدن، چرا از شهر فرار میکنید، چرا به تعبیر حضرت دستتون رو میکشید، چرا؟ اینو میخواییم بررسی کنیم. سه عامل مهم داشت. عامل اول این که جامعه پذیرش خلافت امیر مؤمنان سلام الله علیه رو نداشت، چون حضرت میخواد با اون عدالت علوی خودشون با مردم رفتار کنن و مردم 25 سال یه مسیرهای دیگه ای رفته بودن. این گزارش تاریخ جناب آقای مولایی، ببینید همه مورخین نمیشن، حالا من یکی یکی میخونم، تمام منابع مصادر نمیشن که خلیفه اول بیت المال رو به سویه تقسیم میکن، بین کسی فرقی نمیذاشت.
بله.
ولی خلیفه دوم گفت نه، اون خلیفه‌ای بود به اون شکل عمل کرد، من نظر دیگری دارم.
بله.
خلیفه دوم گفت نه، من به این صورت تقسیم میکنم، به مثلا بدریون 5000 درهم اضافه، اونایی که جنگ بدر بودن 5000 درهم اضافه، اونایی که بعد از بدر از احد به بعد اومدن 4000، اونایی که نمیدونم در فلان تقسیم 1000 تا 4000 تا 5000 تا. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود اگه من بخوام عمل بکنم، من برمیگردم به همون سیره‌ای که پیامبر خدا داشتن، که عطف کردم خلیفه اول هم همینطور بود، من میخوام بیت المال رو به سویه تقسیم کنم. خب این جامعه ای که بیش از 20 سال با این سبکا عادت کرده بود و 25 سال بله. امیر مؤمنان خانه نشین شده، بازگرداندن این جامعه کار آسانی نیست. یعنی زمینه خلافت امیر مؤمنان سلام الله علیه آماده. بذار من اینجا هم یه شاهد فقط بخونم، اونجا 5 تا خوندم، اینجا یه دونه
یه شاهد برای این که جامعه ظرفیت پذیرش
نداره. یعنی ما الان تو چه فضای امیر مؤمنان میخواد خلافت رو بپذیره؟
بسیار خوب.
این خطبه 150 هست.
بله.
من فراز پایانیشو میخونم. حضرت میفرماد حتی اذا قبض الله رسوله، رسول خدا که از دنیا رفت، رجع قوم على الاعقاب، عده به گذشته برگشتن.
بله.
و غالت هم السبل، راه های انحرافی فراوان اونا رو به هلاکت واداشت. و تکلو على الولائج، به غیر خدا تکیه کردن. و وصلو غیر الرحم، این آیه رو همه بلدن. قل لا اسألكم علیه اجر الا الموده
فی
القربا، آقا ذی القربا رو چه کردن باش؟
بله.
و حجر و سبب الذی امروا به مودته، این که آیه نازل شده بود لا اسألكم علیه اجر الا الموده، اینا همه رو گذاشتن کنار تا میرسد به اینجا. و نقل البناء عن رس اساسه، خلافت رو از محل اصلی خودش منتقل کرد، جا به جا کرد.
بله.
فبنوه فی غیر موضع معادن و کل خطیعه، خطبه 150.
بله.
معادن و کل خطیعه، معدن تمام خطا.
خطا.
آقا یه کسی بعد از 5 سال میخواد این معدن رو، معدن تمام خطاها رو به هم، مگه به این آسونیه؟
بله.
و ابواب و کل ضارب فی غمره، درهای گمراهی، قدمارو فی الحیرت، فی الحیره، اینا در حیرت قوتور شده بودن. و زهلو فی السکره علا سنت من آل فرعون، این سنت نبوی نبود. جناب آقای مولا ببینید، من تو بحثا خیلی مقیدم، انشالله هم مستند صحبت کنیم هم محترمانه صحبت کنیم، خدای نکرده تو مباحثم به هیچ وجه من موافق نیستم، مثلا سبک دین این نیست که خدای نکرده آدم به کسی توهین کنه. این گزارش های تمام منابع عامه و خاصه هست.
بله.
تمام منابع عامه و خاصه، مخصوصا در دوران سالهای آخر خلیفه سوم. ببینید این تاریخ که چیزی پنهان نشده، عرض کردم امیر مؤمنان سلام الله علیه واسطه می شدن جلو مردم رو بگیرن که آقا با خلیفه اینجور رفتار نکنید. حتی در گزارش هست، حالا اینو میخواستم من بعدن بگم، همینجا بگم، خلیفه سوم عثمان پیام داد به امیر مؤمنان که اینا منو محاصره کردن، نمیذارن آب و غذا تو خانه بیاد، اینا میخوان با تشنگی منو بکشن، اگه با تیر منو بکشن بهتر از تشنگیه، شما واسطه شو. امیر مؤمنان سلام الله علیه اومد با طلحه صحبت کرد، طلحه این چه کاری داری میکنی؟ کشتن با تشنگی یعنی چی؟ آب آزاد بگذار، غذا رو آزاد بگذار، این چه مدل محاصره خانه خلیفه است؟ عرض کنم از موافق نبودن با این سبک.
بله.
با این سبک با کارهای خلیفه مخالف بودن، ولی با این سبک برخورد مخالف بودن. تا طلحه به امیر مؤمنان سلام الله جمله تندی گفت، گفت شما ربطی نداره، نمیذارم شما دخالت کنید. یعنی امیر مؤمنان از جان خودش مایه میذاشت، واسطه میشد. حالا بعضی از گزارش‌ها رو شما بعداً خواهیم خوند. لذا این هجوم مردم، این که عده‌ای از مصر آمدن، از کوفه آمدن، از کوفه آمدن، از یمن آمدن، جمعیت زیادی آمدن در مدینه، حرکت یه شورش بزرگی راه افتاد. چرا؟ به خاطر همین تعبیری که حضرت مخصوصاً از که سالهای آخر یه گزارشی داره شیخ مفید رضوان الله علیه، من اینو سریع بگم که این جمله امیر مؤمنان سلام الله علیه معلوم بشه، بعد ادامه بدم. یه کتابی داره شیخ مفید رضوان الله علیه به نام جمل، تاریخ جنگ جمل، که ما انشاءالله به حول قبولی مفصل از این کتاب استفاده خواهیم
انشاءالله.
خب میدانید شیخ مفید مال 1000 سال پیش.
بله.
شیخ مفید این سید رضی که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، یکی از شاگردان شیخ مفید، برادر سید مرتضی یکی از شاگردان شیخ مفید، درست. شیخ طوسی یکی از شاگردان شیخ مفید. شیخ مفید رضوان الله علیه، رجب عظمت شیخ مفید هم باید بیشتر صحبت کنیم. شیخ مفید رضوان الله علیه قریب 300 کتاب و رساله داشته. متاسفانه در حوادث زمان اینا از دست رفته، ما امروز 20 بیشتر نداریم، که همین 20 از مهمترین منابع ما به حساب.
بله.
یک کتابی از ایشون گم شده بوده، شاید تقریبا 80 سال پیدا شده، به نام همین جمل، تاریخ جمل. البته فقط تاریخ جمل نیست، یه مباحث کلامی بسیار زیبایی داره که من واقعا متاسفم که این کتاب هنوز حتی در حوزه‌های دینی ما، حتی در بخشایی که رشته‌های کلام و مشغولن، این کتاب شناخته شده نیست. واقعا یه دریایی است. من اشاره کنم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاج آقا مهدی روحانی رضوان الله علیه، این بزرگواری که محقق این کتاب جمل هست و خیلی هم زحمت کشه برای تحقیقشون، ایشون نوشتن من از مرحوم آیت الله روحانی سوال کردم شما مطمئنید این کتاب مال شیخ مفیده؟ 1000 سال از وفات شیخ مفید گذشته، بعد از 1000 سال این کتاب پیدا شده،
حالا کجا بوده؟
حالا مطمئنید نسبتش؟ مرحوم آیت الله روحانی رضوان الله علیه که استاد عرض کنم رشته کلام بود و شناخت فریقین و کتاب شد، ایشون فرمود قطعا مال شیخ مفیده. چرا؟ چون یک سطر این کتاب غیر از شیخ مفید نمیتونه بنویسه. کتاب جمع مال شیخ مفید. من یه گزارشی حالا فعلا عرض کنم، بعد نیش باشه بعد. ایشون می نویسد که خب این داستان از آن زیاد شنیدن، ولید ابن عقبه،
بله،
استاندار خلیفه در کوفه، حاکم خلیفه در کوفه، خب مشروب می خورد، شراب خورد، با همون حالت مستی اومد نماز صبح. تو سریال امام علی علیه السلام، خدا خیر بده، خیلی زیبا کارگردان این قسمت رو آورده، دیدید دابود مردم هم دیدن،
بله،
که آقای ولید استاندار صبح آمده مسجد مسته، 2 رکعت نماز صبح خون، گفت من خیلی سرکیفم امروز، میخوای 2 رکعت دیگه هم براتون بخونم؟ آقا استاندار نماینده خلیفه رسول الله،
نماز
صبح 2 رکعت خونده، میگه میخواد 4 رکعت بخونم، سرکیفم امروز. هرکم تو این سریال ما،
بله،
خیلی زیبا این پرداخت
خوبی داشت. بله.
مردم انگشتر خلافت رو از دستش در آوردن، نفهمید مست بود. آقای مولایی عامه و خاصه نوشتن، رو به قبله نمی ایستاد، بهش گفتن آقای خلیفه کجایی مستی؟ قبله این وره، بابا بلش کن، اینما تولو فتمه وجه الله، هر کجا وایسی اونجا قبله است. خب مردم شکایت کردن، آمدن پیش خلیفه گفتن بابا حالا استاندار شراب میخوره، بخوره، اما دیگه شبی که شراب میخوره زودتر بخوره، دیگه چه میدونم یه وقت دیگه بخوره، صبح میخواد بیاد نماز، مست نیاد نماز، نگه قبله این طرف اون طرف فرقی نداره، ما اینا هم انگشترشو از دستش دارم، نفهمیده. خب نباید خلیفه با اینا برخورد میکن. تمام این شاکی ها رو گرفت تازیانز، شاکی ها رو تازیانز، اینا رفتن به امیر مؤمنان سلام الله علیه شکایت کرد. امیر مؤمنان آمد پیش خلیفه، گفت این چه کاری بود کرده؟ این عبارت حضرت اینه، فرمود اتلتل حدود و ضربت شهود، حد الهی رو تعطیل کردی، به جای اینکه اونو تازیانه بزنی شاهد رو میزنی، اتلتل حدود، حدود الهی رو تعطیل کردی، ضربت شهود، شهدا رو میزنی. حضرت فرمود من هر کجا ولید رو پیدا کنم حد الهی رو برای جاری میکنم. اینا ترسی هم در حضرت با کسی شوخی نداره. امیرمون البته میدونید تو دوران خلفا دخالت نمی‌کردن، ولی یه جایی خیلی حساس ورود می‌کردن. خب اینا ترسیدن و ولید و احضارش کردن. کسی جرأت نمی‌کرد تازیانش بزنه. برادر خلیفه بود. حاکم استاندار کی جرأت می‌کرد؟ خود امیر مؤمنان سلام الله علیه بلند شد. تازیانا رو گرفتن. این مقاومت کرد، خوابوندنش، دشنام داد به امیر مؤمنان. حضرت جوابش داد، 80 تازیانه شرابخور رو به ولید ابن عقبه حاکم کوفه زدن. خب ببینید این سنت پیامبر بود، این سبک پیامبر بود. رسول خدایی که زمانش وقتی از کوچه های مدینه میرفتی هر کوچه صدای ناله و زمزمه و مناجات و تلاوت قرآن و راز و نیاز و حاکم استاندار. لذا حضرت میفرماد الا سنت من آل فرعون، که سنت پیامبر نبود. من منقطع ان الى دنیا راکنن او مفارق للدین مباینه. ادهی به دنیا پرداخته بودن، ادهی هم از دین جدا شده بودن، یه چیزی به اسم دین نبود.
نتیجتاً این که جامعه شرایط
پذیرش نداشت.
آجا این خیلی هم عبارات فرمود خطبه چند بود یا خیلی؟
این خطبه 150 نهج البلاغه.
بسیار عبارات، حالا عبارات دقیق تر بخواهیم حرف بزنیم، محتوا شبیه فرمایش های حضرت صدیقه طاهره
سلام الله
تو اون خطبه، معروف هست.
حالا من یه خطبه دیگه نمیخونم چون سید رضی رضوان الله علیه نیاورده، منم نمیگم.
بله
میدانید جناب آقای ملایی، سید رضی رضوان الله علیه که ما رو خدای متعال خاک پای او حساب بکنه افتخار میکنیم، یه ملاحظه ای داشته تو جمع آوری نهج البلاغه.
بله
ملاحظه چی بوده؟ خطبه هایی رو می آورده که خیلی تند نباش. چرا؟ چون نگاه سید رضوان الله علیه بود که نهج البلاغه تو همه عالم اسلام جا پیدا کنه. اگه القدیر علامه امینی می شد که خب کسی جای دیگه راه پیدا نمی کرد،
ممکن بود مهجور بشه.
بله الان شما بخواید برید مثلا تو این کشورهایی که حالا مگه میذارن شما القدیر ببرید؟ مگه میذارن؟ لذا مرحوم سید رضی یه جور نمید قسمت تند رو حذف کردن. نظر این سید بزرگوار بوده. از جمله مثلا این خطبه 50 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه است. من اشاره میکنم، آدرس میدم، خود عزیزان دوستان خودشون برن ببینن.
بسیار
خطبه 50 از اون خطبه های بسیار بسیار تنده.
بله.
ولی سید رضی حذف کردن. نگید آقا چرا؟ عرض کردم ما خاک پای سید رضی حساب بشیم، فخر دو عالمه. ایشون مصلحت میدونستن، نمیخواستن قسمت رو تند. قسمت های اولش که خیلی تون نیست ایشون آورده، انما بدء وقوع الفتن. فتنه ها از کجا شروع میشه؟ امیر مؤمنان میفرمود احوا ان تتبع و احکام ان تبتدع. هواپرستی یک، بدعت گذاری دو. خب آقا این بدعت ها چیه؟ دیگه سید حذفش کرده. اگر کسی کاملش رو میخواد ببینه بره در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، روزه کافی، اونجا مفصل امیر مؤمنان سلام الله علیه قریب 30 بدعت رو نقل کرد. سید رضی نیوردن رضوان الله 30 تا بدعت. حالا برای اینکه خیلی عزیزان نگن آقا شما چه نمیخونه، عرض کردم هر کی میخواد خودش بخونه. ما سبک سید رضی داریم پیش میریم، رسانه هست و نهج البلاغه امیر مؤمنان هست سلام الله علیه،
رسمیت داره.
ما میخوایم به همین سبک نهج البلاغه پیش بریم. ولی مثلا به عنوان نمونه یکیشو بگم که خیلی آدرس دم دستی باشه. آقا آیا امیر مؤمنان سلام الله علیه در دوران 5 سال خلافتشون
خب
فدک رو برگردوندن به فرزندان حضرت زهرا؟ حضرت زهرا سلام الله علیه که به شهادت رسیده بود، نباید امیر مؤمنان حالی که به خلافت رسیده، آقا جون قدرت دست شماست دیگه.
بله
آقا فدک رو حداقل برگردون به
بچه‌ها، هم مسلمه هم ماله.
چرا نکردن امیر مؤمنان؟ تو همین خطبه‌ای که در کافی شریف ادامه خطبه 50 نهج البلاغه است قسم می‌خوره 27 مورد میفرماد والله 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 والله، به خدا قسم اگه من بخوام این کارا رو بکنم لا تفرق عنی جند، این 4 نفر رو پراکنده میشه. حتی لا ابقا الا وحدی او قلیل من شیعت، چند نفر بیشتر نمیمونن. خب امیرمون چیکار کنه سلام الله علیه؟ یا باید این حکومت رو حالا با این هجومی که مردم آوردن حضرت بیعت کردن پذیرفتن، یا باید ادامه بده، یا همون روز اول این 4 نفر هم برن. یعنی این جمعیتی که هجوم آورده اینا برن 4 نفر بمونن. میدانید اینو من خدمت عزیزان عرض بکنم، اگر کسی از ما سوال کنه یک سوال، آیا امیر مؤمنان سلام الله علیه در دوران 5 ساله خودشون دست به اصلاحات زدن یا نه؟ من نمیگم آقا اینو بدعت، اصلاحات زدن. خوب. جواب دو بخش داشت کارهای حضرت. اون بخش اصلاحاتی که جامعه میپذیرفت
بله
حضرت حتما انجام مثلا امیرالمومنین وقتی به خلافت رسیدن تمام استاندارهای حاکم قبلی خودشون رو همه رو تقریبا همه رو برکنار کردن، جامعه میپذیرفت. چرا مردم اصلا شورش کردن؟ برای اینکه با اون سبک موافق نبودن. بذار حضرت ببینید تمام تقریبا همه استاندارا رو برکنار، اینو جامعه میپذیرفت. اما یه کاری بود جامعه نمیپذیرفت. اونایی که جامعه نمیپذیره، این 27 جزء مواردی که حضرت قسم میخوره میفرمه به خدا قسم والله لقد امرتهم، به خدا قسم من بهشون گفتم این کارو نکنید، این کار 27 مورد.
عجب.
من گفتم ولی بیش از گفتن چیزی از من بر نمیاد، جامعه نمیپذیره. بیش از 20 سال 25 سال عادت کرده، به این آسونی نمیشه برایشون گردون، کار سختیه. لذا من به عنوان یه شاهد عرض کنم تو همین نهج البلاغه، بخش حکمت های نهج البلاغه، حضرت میفرماید لوستود قدمای، این تعبیر نهج البلاغه،
بله
لوستود قدمای، اگه جای پای من محکم بشه، این اگه برسم به جایی که بتونم مردمو توجیه بکنم، لغیر تو اشیا، خیلی چیزا رو من عوض میکنم. ولی حضرت نتوانست این 5 سال همچین فرصتی بر امیرالمومنین سلام الله علیه
فراهم
نشد. زمان همین هم میخوام استفاده کنم از سیره امیرالمومنین سلام الله علیه. ما هم تو جامعه جناب آقای مولایی اگه یه کاری میبینیم کار خیلی خوبیه ولی جامعه نمیپذیره، ما که حکومتمون از امیرالمومنین سلام الله علیه که بالاتر نیست، که خاک پای امیرالمومنین دیدید مکرر امام رضوان الله علیه مقام معظم رهبری چه تعبیراتی دارن، ما خیلی فرمودن ما خیلی فاصله داریم با حکومت امیرالمومنین، میخوایم برسیم به اونجا، خیلی فاصله داریم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه تو جامعهشون وقتی اصلاحاتی میخوان انجام بدن، جامعه اگه نمیپذیرفت حضرت انجام نمیده، درست؟ حالا برگردم به این خطبه.
بسیار.
پس چرا امیرالمومنین سلام الله علیه؟ یک، جامعه نمیپذیرفت. دو، این دومیش خیلی مهمه، ببینم چند تا مورد میتونم شاهد بیارم برای دوم. حضرت شیفته خلافت نبود، عاشق خلافت نبود. ببینید من یه زیباترین شاید همین اولینشه، این خطبه 33. این داستان زیاد شنیدید، یه بار دیگه با هم بشنوید. یعنی باور کنید اینقدر حلاوت داره که اگه ما هر روز سمت خدا این داستانو بخونیم باز حلاوتش برقراره. قال عبدالله ابن عباس رحمه الله، ابن عباس میگه
بله.
دخلت على امیر المؤمنین صلوات الله علیه به زیقار. زیقار یه منطقه بود نزدیک بصره.
بله.
آقا داشتن میرفتن بصره برای جنگ جمل، اونجا توقف کردن که عده‌ای رو به حضرت ملحق میشن، یه دلشکر به حضرت ملحق میشه. میگه خب عده‌ای هم آمده بودن، چند هزار نفر از کوفه آمده بودن، لشکر بزرگ و مفصلی داشتن میرفتن بصره، داستان جنگ جمل که بعدها هم میگه. و هو یخسف نعله، آقا نشسته بودن کفش خودشون رو وصله میکردن. فقال علی، ابن عباس آمد گفت آقا جان این لشکر اومدن، چند هزار نفر اومدن، یا همه آمادن، شما بیایی فرمانده لشکر امیرالمومنین میخوان جلو شما رژه برن، سان ببینید. آقا جواب ندادن، ولی کفش رو وصلید. دوباره گفت آقا جان چیکار دارید میکنید؟ چند هزار لشکر منتظر شما، فرمانده لشکر امیرالمومنین، جان عالم به فداتون، باشید اینا سان ببینید از این. آقا باز دوباره کفشش وصلید. یه نگاهی کرد به ابن عباس، ابن عباس عجله داره، فرمود ابن عباس ما قیمت هازن نعل، قیمت این کفش چقدره؟ عجیبه، یه حرفی زده ابن عباس نباید میزد، گفته. فقلت لا قیمت الله،
ارزش نداره.
ای کاش ما اونجا بودیم میگفتیم آقا به همه عالم میارزه، چرا گفتی ارزشی نداره؟ میگه واقعا الان کفش امیرالمومنین سلام الله علیه ارزش نداره،
بند نعلش به یه عالمی.
گفت لا قیمت، حالا ابن عباس نباید میگفت، گفت لا قیمت الله. قال امیر مؤمنان، فرمود جان عالم به فداتون یا امیرالمؤمنین، فرمود والله، قسم جلاله یاد کرد، والله لهی احب الی من امرتکم، به خدا قسم این کفش برای من ارزشش بیشتر از حکومت شماست، حکومت بر شما. الا، بله استثناء داره اشتباه نکن، الا ان اقیم حقا او ادفع باطل،
مگر اینکه
حکومت به این جهت باشه که من یه حقی رو اقامه کنم، یه باطلی رو از بین ببرم. ولی حکومت خود به خود ارزش نداره. جناب آقای مولایی تو تمام عالم بگردید، تو تاریخ بشریت بگردید، کسی غیر از امیرالمومنین سلام الله علیه پیدا میکنید که بفرمود حکومت خود به خود فی حد نفسه ارزشی نداره الا ان اقیم حقا. کجای دنیا شما پیدا میکنه؟
بعید میدونم بشه به این راحتی ها
که الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. بعد که این جمله رو فرمودن ثم خرج فخطب الناس، بعد حالا باشه بریم، نمیخواستم نیام، این که توی اصرار داری مردم منتظرن، ولی حالا خواستم اینو بگم. بعد خطبه خوندن که خطبهش مفصل، خطبه 33. این یه نمونه. باز من یه نمونه دیگه عرض بکنم، تو خطبه سوم نهج البلاغه، این دومی رو بگم تا ببینیم به کجا میرسیم، بحثمون به کجا میرسه، ولی انشالله ادامه میدیم. خواهش میکنم از بینندگان عزیزم ما با ما همراهی کنن
انشالله.
ما این بحث انشالله میخوایم چند جلسه بگیم، مقدمه است، اینا تازه مقدمه است، ببینیم که برسیم به که حالا از امیر سلام الله علیه وقتی پذیرفتن، با اینکه سخت بود، با اینکه شیفته خلافت نبودن، وقتی پذیرفتن آیا اصلاحات انجام دادن ندادن، چه نوع اصلاحاتی رو انجام دادن، چه مخالفت هایی با حضرت شد، این اصلاحات به چه قیمتی تمام شد، بعضی از اصلاحاتی که حضرت انجام دادن به چه قیمتی تمام شد، چطور حضرت حاضر نشد از اصول خودش کوتاه بیاد. یه نویسنده مصری جناب آقای ملایی یه جمله‌ای داره واقعا باید با طلا نوشت، مصری اهل سنته، میگه امیر مؤمنان سلام الله علیه حکومتش طول نکشید، میدونید 5 سال هم نشد، 4 سال و چند. امیر مؤمنان حاضر بود یه حکومت کوتاه داشته باشه. معاویه چند سال حکومت کرد؟ 40 سال.
بله
آقا ما 40 سال نمیخوایم. 40 سال حکومت کرد. ذیل خطبه 220 نهج البلاغه که وقت مفصل در چند جلسه گفتیم که حضرت میفرماید که من اهل مکر و حیله نیستم، بلا منم بلد بودم 40 سال حکومت کنم. این نویسنده مصری میگه امیر مؤمنان 4 سال حکومت کرد، 4 سال چند ماه، ولی خواست حکومتش به عنوان یه نمونه عدالت در تاریخ ثبت بشه. اینو ببینید، نمونه داشته باشید. من به کسی باج نمیدم، روز اولم گفتم ولو گرفتاری های فراوانی تو این 5 سال 4 سال و چند ماه برای حضرت پیش آمد، 3 جنگ تحمیلی سنگین، اگه امیر مؤمنان یه باج میداد به طلحه و زبیر، جنگ جمادی به کار نبود، اگر یه باج میداد به حاکمشان به معاویه، اونو سر کارش خیرخواها میگفتن، ابن عباس و خیرخواها میگفتن آقا شما چند وقت کوتاه بیا، آقا اول روز حکومت که نمیشه شما با همه داری مخالفت میکنی. فرمود من حاضر نیستم 2 روز مهلت بدم به اینا، حاضر نیستم. آقا به تنه و زبه فرمود حاضر نیستم، ولی حاضر امیر مؤمنان حکومتش طول نکشید. 4 سال چند ماه درگیر 3 جنگ سنگین با هزاران گرفتاری، بعدم تو محراب عبادت به شهادت برسه. این نویسنده مصری میگه ولی یه نمونه تاریخی عالم اگه خواست حکومت عدالت رو ببینه، بگه این نمونه شه. اینو بگم و عرضم تمام. ببینید این خطبه سوم نهج البلاغه است. الله اکبر، جان عالم به فداتون یا امیرالمومنین. اما والذی فلق الحب و برع النسمه، قسم میخوره به خدا، قسم والله، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناس، به خدا قسم اگر بعد از 25 سال این مردم هجوم نیاورده بودن که داستان هجوم
بله،
رو گفتیم
بله.
و قیام الحجه، امروز حجت بر من تمامه که آقا یه عده شما رو یاری میکنن، و بالاتر از این و ما اخذ الله علی العلماء، خدا از دانشمندان پیمان گرفته
بله،
الله یقار رو علی کذت ظالمن ولا سقب مظلوم، بر گرسنگی، بر ظلم ظالم و گرسنگی مظلوم آرام نداشته باشه. خدا عهد بسته، خدا از ما عهد گرفته، مردم که آمدن ما هم به خدا، خدا از ما پیمان گرفته که در برابر ظلم ظالمین و گرسنگی مظلومان آرام ننشینیم. اگر غیر از این بود لالقیت حبلها علی غاربها، بازم من این تناب خلافت و برگردنه اونایی که میخوان برن آقا برن، و لسقیت آخرها به کأس اولها، الله اکبر، ولألفیتم دنیاکم هازهی ازهد اندی من افقت انزین. حضرت تعبیرهای مختلفی دارن، بیزه من بگم این تعبیرها خیلی زیاده. میفرماد دنیای شما برای من ازهد، من به دنیای شما، به این دنیا، این بله. دنیا که حضرت میفرماد، یعنی به زرق و برق و حکومت و نه الا ان اقیم حقا او بله. قبول داره
بله بله.
از حد اندی من افقت انزم، آب بینی بز خیلی تعابیر عجیبی از حضرت آورده، برای اینکه بلکه مردم بفهمن، بیدار بشن، متوجه بشن. برای من ارزشی نداره. البته عرض کردم یادتون باشه، میفرماد ما با خدا به خدا عهد بستیم که در برابر ظلم ظالمی، که من همینجا اشاره کنم واقعا جناب آقای مولوی، من دیشبم یه جلسه در قم داشتم، گفتم اینجا عرض میکنم یکی از وظایف ما امروز اینه شب و روز دعا کنیم. مردم ما، حال ما که بیش از این کاری دستمون بر نمیاد، شب و روز دعا کنیم خداوند عزت نظام ما، عزت رهبری ما، عزت نیروهای مسلح ما در این به هر حال جدال عالمگیری که امروز هست، الحمدلله چقدر باید خدا رو شکر کنیم،
الحمدلله
این عزتی که خداوند به رهبر ما دادن، به نظام ما دادن، به مسئولین ما دادن، به نیروهای مسلح ما دادن در برابر این صهیونیست‌های ظالم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد فقط ادفع حقا، مگر این حقی رو اقامه کنم او ادفع باطلا. آقا امروز چه باطلی بالاتر از این صهیونیست، چه ظلمی بالاتر از این صهیونیست. و من تقاضا میکنم اگه این سیره علوی رو ما قبول داریم که حتما همه از آن قبول دارن، وظیفه ما اینه، ما عرض کردم ما کاری از دستمون بیش از این نمیاد. دیشب عرض کردم توی جلسه گفتم تو نماز شبتون دعا کنید، تو نمازهای جماعتتون دعا کنید، تو نمازهای فراداتون دعا کنید، شب و روز دعا کنید خداوند انشالله بر عزت و عظمت رهبر بزرگوارمون، نیروهای مسلح ما، نظام ما، مردم ما، مردم همیشه در صحنه‌مون در این نبرد انشالله خداوند هر چه زودتر شر صهیونیست‌ها و امریکایی رو به خودشون برگردونه، فرج عاجلی برای مردم مظلوم فلسطین و غزه مقرر بفرماید و خداوند این عزت رو به نظام و رهبر و ملت و نیروهای مسلح ما هر آن بیشتر و افزونتر عنایت بفرماید. ان شاءالله ما خاری و ذلت و شکست صهیونیست‌ها رو به چشم خودمون به زودی ببینیم ان شاءالله.
ان شاءالله. خیلی ممنونم حاجی حسینی عزیز. بحث خیلی جدیه و نمیگم حالا شیوه پرداخت شیوه مثلا متفاوت کاملا، اما قطعا این مقدماتی که شما میفرمایید کمک خواهد کرد به امثال منی که کمتر مطالعه کردم در شیوه حکمرانی امیرالمومنین، اصلا چرایی آمدن در منصب حکومت و این که قبلش چه اتفاقاتی افتاده تو این سلسله بحثا کمک مخواهد کرد و من ازتون ممنونم.
بخاطر تعریف خواهش می‌کنم عرض کنم بینندگانم قدم به قدم با ما بیان، هر کجا ابهامی سوالی دارن بگن، شما ان شاءالله ادامه.
آره ان شاءالله اینجوری باشه. خیلی ممنونم آقای حسینی، دیگه زمانی نمیمونه برامون، خدا رحم شکر می‌کنیم که بحث به این جذابی و زیبایی رو برامون داری. بینندگان عزیز و شنونده‌های محترم برنامه سمت خدا، محضر قرآن کریم خواهیم بود. خیلی هم از توجهتون ممنونم. این قول رو میدیم به حاجی حسینی که این بحث رو خیلی خوب همراهی کنه. صفحه 44 قرآن کریم آیات 260 و 264 سوره مبارکه بقره تلاوت خواهد شد. ثوابش هم تقدیم کنیم محضر آقامون امیرالمومنین علی علیه السلام. قبل از تلاوت قرآنم خداحافظی بکنم من با شما و با حاجی حسینی قمس. جا خیلی ممنونم ازت. به امید دیدار دوباره. یا علی مدد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.